الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. خداوند متعال توفیقات را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع، این بیت، ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. آیاتی از سوره مبارکه شورا مورد صحبت بود و در این آیات شریفه نشانه‌هایی مهم از خوبان، اونها که زندگی بعد به نفع اونهاست و برای اونها خیر است، بیان شده. ترجمه آیات به عرض می‌رسد. بعد به قسمتی که رسیدیم انشاءالله توضیحاتی گفته خواهد شد. امیدواریم که خداوند توفیق داشتن این نشانه های ارزنده را به هممون کرامت بفرماید. قبل از ترجمه آیات به عرضتون میرسد که در قرآن کریم گروه های مختلف از مردم مطرح شدند: کفار، منافقین، متقین، باز خوبها و رستگاران با عنوان های مختلف، ابرار، عباد الله، مخبتین، مؤمنین. هر کدام اینا یک حساب‌های خاصی هم دارد و حدوداً مراتبی، درجاتی در کار هست و از چیزهایی که خیلی برای انسان مفید است این است که نشانه‌های اینها رو بدونه. اگر خدای ناکرده ببیند از نشانه های منافقین درش هست، خیلی زشته، به هر قیمتی شده انسان خودشو نجات بده. اگر چنون چه از نشانهای افراد فاسق ظالم، این گروه های مختلفی که بدند و با این نام ها عناوین مطرحند در انسان هست، انسان سعی کند که فاصله بگیره، و نشانهایی که برای خوب ها هست اینها را هرچه بهتر کار کند که تحصیل کند. این نشانه ها مختلفه، مراتبش فرق میکنه، درجات فرق میکنه. بعضی از خوبها هستن که در عالم بهشت آشامیدنیشون مثلا کافور است، بعضی هستن که آشامیدنیشون مخلوطی از کافور داره، یعنی در سطحی نیستن که خود اون آشامیدنیشون باشه، و هر یک درجاتشون در وضعیت خاصی هستند و شایسته این که انسان از این عمر استفاده کنه در جهت این تکاملهای حقیقی حرکت کنه. بسیاری از ما هستیم وقتی یکم از نظر جهات دنیایی وضعمون از دیگری بهتر میشه خوشحالی میبیم، نداره، نه به عنوان این که از دیگری بهترم، خودش خوبه، خوشحاله، عیب نداره، اما از نظر جنبه های معنوی تو فکر نیستیم که خوبتر بشیم، بهتر بشیم. هر که تو فکر است که خوش به حالش، که آدم سعی کند که چیزایی که ثبات دارد، رشد حقیقی به آن است، از اونا غفلت نکنه. انسان افتخارش به این که زمیناش بیشتر است، پولاش زیادتر است، باغ و بستانش بزرگتر است، گاو و گوسفندش بیشتر است، پولاش تو بانک زیادتر است، چه افتخاریه؟ افتخار کردن به مادون خودشه، یعنی به چیزی که پایینتر از خودشه داره افتخار میکنه. افتخار حقیقی به چیزهای دیگه است. در اساس خلقت انسان در سطح بالاتری است. قدیم جدید وقتی طبقه بندی بکنن همه قبول دارن، جمادات، گیاه‌ها، حیوانات، انسان، یعنی طبقه پایین از نظر امتیاز زمین، جمادات، طبقه بالاتر از اونها از نظر خصوصیات در خلقت و وجود گیاه ها، طبقه ممتازتر حیوانات، طبقه ممتازتر انسان، یعنی در طبع خلقت انسان در سطح بالاتری قرار گرفته از چیزایی که به اونا داره افتخار میکنه. من زمینام بیشتره، من گاو و گوسفندام بیشتره، من پولام زیادتره، اونا همش مادون انسانه. افتخار انسان به ارتباط گیری با خدا، افتخار انسان به صداقت، به امانت، به فضیلت و به نتیجه به تقرب به حضرت حق، این افتخاره. افتخار حقیقی به اینه که انسان به کمالات برسه. اون وقت در کسب کمال، متاسفانه من موسی که حالات خودم دارم عرض بکنم، آدم همینطور درجا میزنه و بلکه عقب گردم میکنه، اینجور باشه لطفی نداره. باید در کسب کمال جدی بود، در حرکت بود. به تعبیری آقایی که با مزاح مطلبو میگفتن، و ولو که این شبا مزاح در این صورت هم من که بلدم نیستم که بخوام حرف خندداری گفته باشم، و اما همه مقدارش هم مناسب نیست، ولی برای رسیدن به مطلب به ذهنم آن زد. خیلی تعبیر خاصی است. یکی از بزرگان نقل میکرده که ما تو درس خوندنمون خیلی تنبلی میکردیم، درس که تموم شده کاغذ میچسبوندیم اون آخر خط که درس اینجا تموم شده، که چون نگاه که نمیخواستم بکنم و هیچی، و فردا که سر درس اما میام اگه پرسیدن اون کاغذ نشون بده که خط اینجاست. خیلی تنبل. پدرم فهمید، با این تنبلی هم عقب میموندم دیگه، عقب و عقب و هر کی میامد جلو میرفت. پدرم به من گفت که فلانی، بعد دیگه تکون خورده بود، خودش یه شخصیتی شده بود در سطح کارش، فلانی پسرم خیلی مؤدب درس میخونی. گفتم یعنی چی بابا؟ گفت مقصودم اینه که ما الاغایی رو اجاره کرده بودیم بریم تهران، در مسیر که میرفتیم با همون وضع سابق این صاحب الاغا که همراهمون بود، ما دیدیم این الاغ‌ها خیلی یواش را میرن، قافله بعدی نیم ساعت قبل بعد حرکت کرده ما رسید، قافله دیگه کم کم به ما رسید، جلو میرفتن. گفتیم جناب این مرکبای شما خیلی یواش حرکت میکنن. گفت بله اینا مؤدبن، هر قافله که میرسه میگم بفرمایید مؤدبن. بعد من گفت پسرم اینجوری درس نخون، مؤدبه به این معنا، برو جلو. حالا من نسبت به خودم عرض میکنم که تو کسب کمال ادب اینجوری لطفی نداره که آدم همینطور در جا در عجب. سال گذشته رو آدم حساب کنم، امسال ببینه عجب از نظر رشد معنوی فرق نکرده، چیزی نشد، از نظر تکامل های حقیقی در جا زد. خیلی حیفه، این وقتی که در اختیار هست این برگشت نداره و هرچه رفت رفته است. لذا در اینی که آدم کسبی، کاری، تجارتی، زراعتی، تحصیلی، هرچی که هست و مشروع در جریان کاری هست بسیار خوب، اما از این هدف مهم انسان غفلت نکند که برسه به خودش برسه. اون وقت یک راه رسیدن خوب همینه که این نشانه ها رو آدم یه مقدار دقت بکنه، اون وقت ببیند داره نداره در چه وضعیه، تحصیل کنه برای خودش، همت داشته باشه. و به خوبی هممون میدونیم که اصلا این تعبیرات تو این مجلس خیلی زشته از جهتی، میدونیم که هرزگی که امتیاز نیست، که لودگی که امتیاز نیست، که هر جایی بودن که امتیاز نیستش، که دنبال هوس رفتن که امتیاز نیستش، که اینا آدم خوب میفهمه که اینا که امتیاز نیست، فقط شکم و شهوت فهمیدن که امتیاز نیستش، که امتیاز به چیزهای دیگه است. اون وقت به اونها که امتیاز هست انسان بپردازه. حالا این آیه هایی که میخوندیم، اون چه به شما داده شده است از ابزار دنیا، از امکانات دنیا، ابزار زندگی است. مقداری توضیح داده شد. اون چه نزد خداست بهتر است و استوارتر و باقی تر، و ما عندکم و ما عند الله خیر و ابقا. اما برای کی؟ زندگی بعد خوبتر بهتر از زندگی دنیاست. برای کیا؟ اونایی که ایمان دارن صحبتش شد، توکل دارن صحبتش شد، اجتناب میکنن از معصیت های بزرگ و از فحشا، توضیحاتی گفته شد، و هنگامی که خشمناک میشوند میبخشند میگذرند، باز صحبت شد، و اونهایی هستن اونها که زندگی بعد به نفع اونهاست که اینها لب بیک گفتند دعوت پروردگار را. فطرت انسان، انسان رو به خدا دعوت میکنه، انبیا انسان رو به خدا دعوت کردن، عقل انسان انسان رو به خدا دعوت کرده، خدا با این منادی هایش آدمی را ندا کرد. خوبها اونایی هن که همچه که فهمیدن لبیک، بله پروردگارا قبول داریم تو را، تسلیم تو هستیم. والذین استجابوا لربهم، تا اینجا صحبت شد. حالا این دو سه مطلب آخرین آیه ها، یکیشم اینه که و اقام الصلاة، این افرادی که آخرت به نفع اونهاست، اینها نماز رو به پا می دارن. در ارتباط با نماز، با توجه به پا داشتن نماز، غیر از صرف خوندن نمازه، آدم نماز میخونه گاهی، اما همینطور سر و دست نماز رو میشکنه، نماز میخونه، افکار این طرف اون طرف، نماز خونده. به پا داشتن با اعتنا به این وسیله ارتباط با حق، با حق مرتبط شدن، به پا بدار با کمال اعتنا. اینجوری نباشیم نمازو میخونیم که خب نمازو خونده باشیم، خونده باشیم، خیر، اصلا یک اصل مهم هدف زندگی من اینه، نه که نمازو بخونم که خونده باشم، بلکه اساسا این هدفی است که خلقت من برای همینه. رسیدن به هدف خلقت بستگی داره به اعتنای به این کار، وقت با توجه هرچه بیشتر. اینجور نباشه که افکار انسان این طرف اون طرف. عرض کردم گاهی خدا رحمت کند، دیگه از بستگانمون بود، میگفت نماز جماعتی بودم و همینطور رفت افکارم تو بازار و چک و سفته و گرفتاری ها. خب گاهی هم انسان گرفتاری هم که داشته باشه، همینطور ناخودآگاه میره دنبال گرفتاری. اینقدر که گفته شده آدم مراقب باشه، مواظب باشه، اعتدال در زندگی داشته باشد، دخل و خرجش رو حساب کنه، قناعت رو رعایت کنه، مسائل مختلف تا فراغت پیدا کنه برای عبادت، و الا خانه ها گرفتار میشه، مغزش ناراحت میشه. میفرمود خدا رحمت کرده که نماز ایستادم، رفتم تو این افکار، چون جماعت بود دیگه رکعاتشم نمیخواست من حسابشو داشته باشم، همینطور با مردم خمراست میشدم و رکعتهایی که بعد از دیگری، و یک وقت دیدم دارم میگم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز تموم شد، نماز تموم شد و این افکارم همچنان بود و بود. میگفت خیلی متأثر شدم، عجب، من نماز خوندم و رکعت هم با همین خلق و خودم در جریانش نبودم و افکار تموم شد، محکم به صورتم زدم، چه نمازی خوندی؟ من بهش گفتم خوش به حال شما که باز یه همچه حالتی داشتی، خیلی وقتا همینجوری نماز بخونیم و مثل این که یه منتی هم بر خدا داریم که حالا نماز رو خوندیم. لیکن معرفت ضعیفه، چون معرفت وقتی ضعیف باشه همین جوریش هم خیلی مثل که منت بر خدا میگذره، نفهمیده هنوز که خیلی تکامل خودش در اینه، رشد خودش در اینه که اون وقت کمال امتنان از حق داشته باشه که اجازه داده حرفشو بزنه، با او صحبت کنه. و در هر حال اینو میگفتیم که نمازمون را به پا بداریم. اونایی که اینجین هستن خدا رحمتشون کنه، بعضی از افرادی که تو نماز چه وضعی داشتن، اونام که اونجور هستن گواراشون باد. اونایی که خیلی ضعیف هستیم یکم بیشتر در فکر باشیم. این جمع اینجا رو من بخوام بگم نماز رو بخونیم و ترک نکنیم و اینا که دیگه خب جا نداره که، اما در این جهتش خب چرا؟ خب باز من به خودم نگاه میکنم، میگم که عرض کردم مثل که شهر حال و وضع خودم که آدمی نمازی میخونه گاهی، بعد از نماز یکم توجه کنه، خیلی وقتا باید استغفار کنه از این نمازش که اینقدر در قفلت انجام شده. در حضور پروردگار. اگر انسان متوجه باشد که با کی داره حرف میزنه، حضور خاص الهی است، اون وقته که وضعیت دیگری داره. خدا رحمت کند، دیگه حالا اسم بیاریم که گیری نداره، مرحوم آیت الله ذبیح الله قوچانی رضوان الله تعالی علیه، من گاهی کلی گفتم اسم نیاوردم، حالا امشب به ذهنم زد و گفتم اینجور. خدا رحمت کرده، خدا درجاتشون رو متعالی کنه. ایشان من گاهی خدمتشون بودم و نمازی خونده میشد، محسوسم بود که همینطور جمله به جمله روح در یک شرایط جدی تری قرار میگیره. وقتی ایاک نعبد میرسیدن و هرچی خطاب به خدا بود، حالت دیگری بود، وزوز دیگر. ایاک نعبد، به کی میگه آدم؟ قدرت مطلق، علم مطلق، حیات مطلق، ذات مقدسی که این هستی را با این عظمت تا اونجا که ما میدانیم که اون چه نمیدانیم قابل نسبت با اون چه میدانیم نیست، آفریده از گویی نیافریده، به زحمت نیفتاده. ولا یعوده حفظهما هو العلی العظیم، با اون داره آدم حرف میزنه. ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقت توجه داشته باشه یه حساب دیگه است، معرفت بالا باشه حساب دیگه. و در هر حال اقامه صلات، در احادیث هست که انسان نماز که میخواند سل صلات مودع، مثل کسی که با نماز میخواد وداع کنه، آخرین نمازشه دیگه، هر کی باشه این آخر نماز بدونه است اتکانی میخوره، اونجور نماز بخون. سل صلات مودع، و هرچه بیشتر در ارتباط با همون ظاهر نماز، باطن نماز، توجه در نماز، رعایت اول وقت، هرچه بیشتر در فکر باشیم و به کار بگیریم جهات متناسب را، بیشتر استفاده خواهیم کرد، که معلومه این خوبها کسانی هستند که نسبت به نماز وضعشون اینه، اقامه می دارن نماز را. والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة. یک کمی حرف رو هی دارم این ور و این طرف بکشم، مرددم که یک مقداری ادامه بدم، یه چیزای دیگهی راجع به نماز بگم یا این که دیگه رد بشم. حالا یک حدیث در ارتباط با اول وقت عرض میکنم که انشاءالله به اول وقت هم اهتمام بیشتری بدیم، خیلی مهمه، خیلی، که عزرائیل به خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که یا رسول الله، خدا به من قدرت دیدی داده است که تمامی مردم در دید من همچون کف دست کسی است در ارتباط با دیدش، مسلطم، محیطم، ولی دیگه خداست به کسی این قدرت رو بده. و اونهایی که نمازشون را به وقت میخوانند هنگام مرگ که ساعت سختی است، تمام تلاش شیطان در اون ساعت هست نسبت به افراد که ایمانشو بگیره، اون وقت به نتیجه کار خودش رسیده، به صورت های مختلف که دیگه تواصلی داره، بسیج میکنه قدرتش در جهت این که و کسانشه که برنامه‌ای بریزن ایمان اینو بگیره، اون وقت در اون وقت حساس یا رسول الله اونی که نمازشو به وقت میخوانه، اونی که مقید اول وقت هست، من اول شیطان را از او دور میکنم بعد جانشو میگیرم. یعنی دیگه نمیگذارم اون توتاها عملی بشه، نمیگذارم، خود من این کار میکنم. حالا همونی که میخواد روح آدمو بگیره، اون مدافع انسان باشه، خیلی حرف. این به چی بستگی داره؟ نماز به وقت، نماز اول. و حدیث دوم در این مورد این جمله کوتاه که اینم خیلی پر محتواست، همه احادیث این چنینه که من لم یأخذ اهبت الصلات قبل وقتها فما وقرها. از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل شده، مدرکی که خاطرم هست ابن ابی الحدید در آخر شرح نهج البلاغه نقل میکنه، آقا فرمودن که اون کسی که قبل از وقت نماز آمادگی برای نماز پیدا نکرده، کار مربوط به نماز انجام نداده، وضو نگرفته، کار را ترتیب نداده قبل از وقت نماز، هنوز احترام لازم به نماز نگذاشته. من لم یأخذ اهبت الصلاة قبل وقتها فما وقرها. گاهی من اینجور توضیح دادم، آدم یک مهمان بسیار محترمی داره، وقتش شده که بیاد، مهمانم آمده، اما هنوز یه فرشی که میخواسته بندازه که این بنشینه هنوز ننداخته، اگه میخواسته با چیزی پذیرایی کنه هنوز ترتیبش نداده، حالا که اون آمده این میره دنبال این که چی فرش بیاره چیکار کنه، چجوری پذیرایی بکنه. این معلوم میشه به این مهمان احترام لازم و نگذاشته، به الله کارش قبل میکرد حالا میشه از خدمتش. نسبت به نماز اگر انسان به اینجا نرسه، هنوز احترام متناسب را رعایت نکرد. خیلی هم اینه که خیلی بجاست، و اگر انسان به اینجا برسه دیگه خود به خود تنها عن الفحشاء و المنکر، دیگه این انسانی که به خدا اعتنا می کند و افتخارش به اعتنا کردن به خداست، این دیگه پرهیب دروغ میاد فاصله می گیره، پرهیب تهمت هرگز، پرهیب غیبت فاصله می گیره، پرهیب گناه و معصیت دوری می گیره، تا زمینه آلودگی چشم، این دیگه مستمع فیلم های مبتذل نمیشه و بینای فیلم های پست کننده فساد آور نمیشه، این دیگه قلمش تو مجلس لهو و لعب و آلودگی و هرزگی نمیرسه، این دیگه هرچند کنار گوشش مجلس آلودگی کذا و کذایی هم باشه، براش هیچ زحمتی هم نداشته باشه و دیگری هم بخواد وادارش کنه اهلش نخواهد شد، این دیگه از آلودگی ها فاصله میگیره، این خدا رو شناخته، با آفریدگار خودش انس پیدا کرده. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر محقق میشه، نماز نهیش میکنه، این نهی رو منتهی میشه، میپذیره، دیگه چنین انسانی رباخار نمیشه، چنین انسانی خودشو به ربا گرفتار نمیکنه، هرچی میخواد بشه. بادا باد را در جهت تقوا میگوید، چنین انسان مرتبط با پروردگار میگوید من باید این آفریدگار عظیم چنین و چنانی در حدی که شناختم اطاعت کنم، هرچی میخواد ذلیل میشم بشه، از نظر مردم چشم مردم میفتم بیفتم، فقیر میشم بشم، هر کار میخواد بشه، او از من راضی باشه، با او ارتباط داشته باشم، افتخار عبودیت او را از دست ندم. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. بعد در عین فقر و ذلت از نظر مردم و هزاران گرفتاری همچه که میگوید خدا افتخارم اینه که بنده تو هستم، چنون لذتی نصیبش میاد که تمام لذت ها پوچه. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. اسیر پول نشدم، اسیر زور نشدم، اسیر شهوت نشدم، اسیر فساد نشدم، بنده تو هم افتخار میکنم. اونجا چیزهای او سیر میکنه که به تخیل دیگران نمیاد، اوج میگیره، اوج. این است که خیلی جا داره که آدم فراموش نکنه که موجودی است که میتونه اینجور بشه، جلو برود، حرکت بکنن. در هر حال یه مقداری انشاءالله سعیمون این باشه، در هر حدی که هستیم میشه حد بالاتر بریم. این نماز در یک وضعیت این چنینیه، در هر حدی که هستیم جا داره که بریم بالاتر، جا داره که ترقی کنیم. خب حالا من میخواستم که اینجا دیگه عرضم رو جمع کنم، فرصت هم گذشته است. یه حدیثی است خیلی شیرین از جهتی، توش یک نکاتی هم هست. این حدیث به ذهنم زد که سریع براتون عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، ولی دیگه تو این بحث نماز خیلی تأکید شده، توجه داده شده، ریزکاری ها گفته شده، هر کس میخواد اون ریزکاری بسیار لطیف مربوط به نماز رو منتقل بهش بشه، یه دعای کوتاهی است، نمازی آقا هست امیر بعد از نمازشون این دعا رو میخوندن، تو صحیفه ثانیه علویه هست، دو سه جمله شو من حفظم، اولش ممکنه بعد هرکس بخواد پیدا کنه. اللهم انی لک صلیت و ایاک دعوت و فی صلاتی و دعایی ما قد علمت من النقصان والعجله و السهو والقفله و النسیان والمدافعه. به این صورت شروع میشه، خیلی لطیفه، بسیار پرنکته. صحیفه ثانی علویه من دعای علیه السلام بعد صلات العصر زمان، در هر حال یا نماز ظهر. ولی اون حدیثی که میخواستم بخونم اینه، خیلی خوندم، خیلی از رفاها تا بگم یادتون میاد، خیلی یادتون ممکنه نشیده باشه، که حضرت سجاد علیه السلام داشتم میرفت با جناب ابو حازم بودن، ابو حازم از دوستانشون شاگردانشون داشتم میرفتن، یک کسی برخورد کرد، ابو حازم میگوید چشمش به حضرت افتاد، گفت آقا تعرف الصلا، یعنی نماز رو بلدید، میدونید نماز چیه؟ امام سجاد عرض میکنه تعرف الصلا، میشناسید نماز چیه؟ تا اینو گفت من عصبانی شدم، به امام چهارم میگه نماز بلدید، پریدم طرفش بزنمش، فهمند تو علی، همچی که پریدم بزنمش، اون وقت حضرت فرمودن که مهلن یا ابا حازم، آهسته تر آهسته تر، مهلن یا ابا حازم، ان العلماء هم الحلماء الرحماء. آدمای آگاه دانا حلم دارن، مهربونن. این به من گفته که نماز بلدی، میخوای کتکش بزنی؟ ان العلماء هم الحلماء الرحماء، مهربانن، با حلمن. چی شده؟ فواجه السائل، حضرت خودشون نگاه کردن به طرف سائل، توجه بهش کردن، فرمودن نعم اعرف الصلا، بله بلدم نماز چیه، سوال داشتی؟ الا ان قال در حدیث داره، حدیث در کتاب شریف بهار، اون کتاب السلام هست، الا ان قال دیگه قبلش اونجا من نهیدم جای دیگم. به چه چیز انسان محرم میشه در نماز، یعنی برنامه نماز شروع میشه؟ فرمودن تکبیر، الله اکبر، نماز شروع میشه. به چه چیز نماز افتتاح میشه؟ بازم فرمودن همون تکبیر، نماز شروع میشه. گفت برهان نماز چیست؟ حضرت فرمودن که برهان نماز، من اینجا به ذهنم میاد معنا کنم، قسمت درخشنده نماز، القرائه، سوره حمد است و قل هو الله و قرائت، قسمت کاملا درخشنده است که خب کلام خداست، به خصوص القرائه. یه مقدار کسی تو این عبارات ادبی و عربی وارد بشه، در کلام امیر المؤمنین که قوغاست، حضرت جوی حرف زدن که همه رو عاجز کردن جز پیامبر اکرم را از اینکه مثلشون حرف بزند. اما در این حال توی خطبه حضرت یه آیهی به مناسبت میارن، همچی که آیه میاد محسوس میشه که سطح مطلب، وضع مطلب، حال و هوای مطلب فرق کرد، معلوم میشه چیز دیگه شد. برهان نماز قرائت. گواه بفرمایید جوهر نماز چیست؟ فرمودن جوهر نماز تسبیح، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان الله. خدا منزه است، به هیچ چیز تشبیه نمیشه، منزه از هر چیز است. این جوهر نماز که مسئله تسبیح بسیار بسیار مسئله مهم میستی، خدا به هیچی تشبیه نمیشه، سنخیت با هیچ موجودی نداره، حقیقتش حقیقتیست مباین با غیر خودش، کنهو مباینتهو ایاهم، کنهوه تفریق بینه و بین خلقه. اوست که هیچ شبیهی براش نیست، منزه است از هر شبیه، از هر نوع تشبیهی و از هر نقصی، سبحان الله. منزه اعلام میکنم او را از هر شباهتی و هر نقصی، کسی که بگه سبحان الله براش. به ذهنم زد از حاشیه‌ای که گاهی می‌زدیم، این حاشیه رو فراموش نکنیم، این جمعی از این عرفا، عارف حقیقی که خب کسی که تابع اهل بیت باشه که عارف حقیقی است، اصل عرفان، عرفان حقیقی در مکتب وحیه. اما این عرفای اصطلاحی از قبیل ابن عربی و اینا به حرف ها به عجیب غریبی دارن، میگه بگی تشبیه درسته، بگی تنزیه درسته، هم این درسته هم اون درسته، تا اونجا میرسه میگه یهودی باشی درسته، نصرانی باشی درسته، مادی باشی درسته، هیچی نگی درسته، همه چیز بگی درسته، پناه بخدا چی میشه؟ کسی هم اگه یه حرفا بریم و معنا کنه که ما بفهمیم، تسلیمش میشیم و به فضل خدا بی حساب هفته میزنم با اون شخصیت هایی که مخف این کارا بودن. یه وقتی با یکیشون رفاقتی دارم، آمده بود مشهد، آمده بود منزل بود، 3-4 ساعت شاید طول کشید، من این بحثا رو کردم و مطرح شد حرفا، و تا اونجا که ابن عربی میگوید خداوند را عارف در همه چیز میبیند، که نه، عین همه چیز میبیند، لأن العارف یرى الحق فی کل شی بل یراه عین کل شی. اینا رو باز مناسب نیست اینجا بگیم، اما چون رادیو و تلویزیون اینا گاهی برای اینا یک بزرگ داشتایی و یک کنگرهایی اینا گذاشته میشه، ما ناچار میشیم بگیم اینا نخیر، اینا باطلن. و هر کس هم آماده باشه بحث کنه، گاهی من خیلی به اصطلاح رجز خوندم، اما به فضل خدا گفتم زیر این آسمون روی این زمین هر کی میخواد بحث کنه آمادم، ابطال کنیم حرفای اینا رو آمادم، و هر کی میخواد بیاد داوری کنه هر چیز رو عجیب میگه. در حال اون رفیقمون خیلی آدم مقدسی هم هست، اون گاهی هم شیطون دیگه کاری میکنه، در حال این طرفداری میکرد حرف ها 3-4 ساعت رو کشید، وقتی تموم شد هیچ حرفی نداشت که بزنه، واقعا اینجور بود که هیچ حرفی نداشت بزنه و مطلب موند که بالاخره همینو میگن. بعد من بهش گفتم امروز خوشترین روز منه. گفت چرا؟ گفتم یک احتمال ضعیفی که نکنه یه چیزی حرفی توجیه باشه که حالا ما نفهمیدیم، و امروز دیگه راحت شدم، دیگه تو مخ کاری تو، از اونه که خیلی هم معروفن از معارف نیست، از اونام که خیلی معروفن خب من میدونم تو جلوی از اونا جلوتری. خودشم خندید که خب بله ما سبقت داریم تو این کار دارم. گفتم ما هیچی نتونستی بیاری، امروز خیلی خوشحالم که دیگه هیچ حرفی ندارن، خدا هم اینجوری اعلام میکنن معلومه دیگه، که اگر روشن نبود مطلب که نمیشد اینجور رو حرف زد. در هر حال خیر، جوهر نماز منزه دانستن خداست از هر نقص و تشبیه به هر چیز. این جوهر نماز. عرض کرد آقا بفرمایید که به چی از نماز خارج میشه، محل میشه؟ فرمودن به سلام. سلام که میده از نماز میاد بیرون. بسیار خوب، چه چیز شعار نماز است؟ دسار لباس زیره، شعار لباس روز. چه چیز شعار نماز است؟ حضرت فرمودن شعار نماز تعقیبه، که بعد از نماز زود پا نشه بره چیزی بخونه، تعقیبی بخونه، این تسبیحات حضرت زهرا علیه السلام بگه، این شعار نماز. گواه بفرمایید سبب قبول، چه چیز وسیله حضور قلب است در نماز؟ خشوع. حضرت فرمودن النظر الی موضع السجده، به محل سجدش نگاه کنه، این زمینه ادب و خضوع و خشوع میده. اون آخر حدیثه که چه چیز سبب کمال نماز است؟ حضرت فرمودن صلوات بر محمد و آل محمد. چه چیز سبب قبولی نماز است؟ حالا همه اینا رو بهش کسی توجه داشته باشه، این حرف آخر، سبب قبولی نماز چیه؟ فرمود ولایتنا اهل البیت والبراءه من اعدائنا، اعتقاد به سرپرستی ما، امامت ما و نفرت از دشمنان ما، بیزاری از دشمن. ولایتنا اهل بیت والبراء من اعدائنا. خب اینم مربوط به نمازی با این خصوصیات. خدایا هممون را به حقیقت نماز و حقیقت اهل بیت پروردگارا، اهل نمازی که تو به پسندی قرار بده. عفو می‌فرمایید کمی اگر اطالهی در صحبت شد، که امشب دیگه شب ششم، از امشب به بعد یکم بیشتر باید عزاداری کرد. شب ششم محرم است و مربوط به این شخصیت هایی که به پا داشتن نماز را. آقا امام حسین علیه السلام چی میگیم؟ اشهد انک قد اقمت الصلا قد اقمت الصلا، اقامه نماز، اقامه نماز. و آتیت از زکا، آره جریان عاشورا همش حفظ دین است، حفظ همه شؤون دین. و همه آثار رسالت به وجود آقا امام حسین علیه السلام حفظ شده و این یارانی که چک نکرد. اون وقت امشب شب ششم معمولا نام حضرت قاسم برده میشه، که شب هفتم حضرت علی اصغر، شب هشتم حضرت علی اکبر، شب نهم قمر بنی هاشم و شب عاشورا هم تاش. خدایا اگر تا امشب عنایت کردی این زمینه را که متشکر، اگر عنایت نکردی دیگه زمینه عزاداری که عزادار بشیم به حقیقت مصیبت زده باشه. در عزای عزیزت حال عزاداری پروردگارا به حق امام حسین علیه السلام به هممون مرد و زن و کوچک و بزرگ و پیر و جوان و به همه کرامت بفهم. گاه میشه تو مجلس این جوانای عزیز که هستن خود به خود حال عزام پیش میاد. این وقتی اینا یکی یا حسینی میگن، حالا اونه که در سن منم که خب معلوم همش خوب، اما بالاخره عمر گذشته و اوضاع احوال ما، یه جوان حالا به یاد امام حسین ناله میزنه، اشک میریزه، این اصلا سبب میشه رحمت خدا جوری ریزش پیدا میکنه شامل حال احمد میشه. خدایا این حالت عزاداری را و هممون بیش از بیش کرامت بفرما. خب حالا امشب دیگه من حسب میکنم مقدماتو یک اشاره میکنم، انشاءالله به فیض کامل توسل میرسید. حضرت قاسم علیه السلام شب عاشورا وقتی که امام حسین علیه السلام فرمودن هر کس میخواد برود برود، هر کی به من شهید میشه، معروف رو دیگه همه میدونیم و مقتلام نوشتن، حضرت قاسم آمدن امو جان من چطور؟ مرگ برات چطور؟ احلام هل اصل؟ بله تو هم شهید میشه، تو هم شهید. که حضرت تشریح کردن چی میشه که علی اصغر شهید میشه، حالا هم رد میشه. معروف مهندس خوب میدارن کسی بخواد مراجعه کنه. بعد گفتن برای تو عزیزم یه مصیبتی هم هست فردا، مصیبتی عظیم. بعضی اینجور به نظرشون هست که حضرت قاسم وقتی رفتن میدان و شروع به جنگ و حمله کردن، اونجا به اضافه تیر و شمشیری که بوده، نیزه‌ای که بوده، سنگ هم بر بدنشون زدن. بعضی به این معنا گرفتن، بعضی دیگه هم میگن نه مقصود اون نیست. امام حسین وقتی آمدن کنار بدن حضرت قاسم که رو زمین افتاده بودن، یک کسی میخواد با شمشیر میخواست بزنه بر حضرت، حضرت دفاع کردن به او حمله کردن، اونم جمعی رو خوند، اینا یه جنگ اونجا شروع شد دیگه. بدن حضرت قاسم چی شد؟ فرام خدا اینجا بود که وقتی بعد حضرت کنار این بدن آمدن، دیدن عزیزشون پاهاشو به زمین میکشانه و داره جان میده، جان میده. از علا امک انتدو ولا یجیبوک او یجیبوک فلا ینفعون. بدن عزیزشون بغل گرفتن، به سینه گرفتن، میان طرف خیمه، یه وقت زنها ببینن آقا با آن وضعیت میآیان، آمدن بدن حضرت قاسم و کنار بدن علی اکبر گذاردن، همه فریاد می زدن و محمدم و علیم و فاطمت.
شهر از برادر یادگار، همچو قاسم نوجوانی نام دار، رفت در کودکی باب از برش، دست لطف شاه بودی بر سرش، اومد تو خیمه امو گفت شاه گرچه باشد فقیر، خواهم اکنون منتی بر بدهی رخصتی از بحر جون بازی دهی. آقا من که ترک این سر و جون کرده قصد برم کوی جانون شده، امشب و فردا هر جا قدم بذاری نام این آقا رو ببرم، اومد تو خیمه ابو اجازه بده برم بیدون، نوشتن زنا کسی که خودش انداخت رو پای عبیم دل، قاسم دل از سر بوده دست امو رو میبوسه، صورت امو رو میبوسه، شب ششم ما دیگه کموم شد و بادا ساکت باشی تو من، امشب می گریام دالای بلندتون یکیم نوازی کنیم، دل باباش امام مشتبا رو مشاهد کنیم، امشب به فاسم بگو آقا زاده دلمون برا رب رب و مطمئن شده، اونقدر گریه کرد دید ابو اجازه نمیده برگشت تو خیمه مادر، صدا داده مادر چه کنم ابو اجازه نمیده بره، یه نگاهی مادر فرزر کرد میبه یه دلم قاسمه، این نوشته رو ببر به ابو شده، آخ اومد تو خیمه امو تا اون نوشته رو نشون داد، دید امو این نگاه میکنه و گریه میکنه، آقا قاسم و در آغوش گره، خجالت نکش محفل تاریخ بلند بلند عشق برید و ناره بزن، قربونه درم یا عبدالله، تو یادگار برادر منی، تو قاسم منی، نمیدونم در اون نوشته چه بود، شاید امام مشتبه اینجور نوشته باشه، حسین جان در کربلا جای من را قبول کن، در کربلا جای من را قبول کن، مشکر حسین من دل این نوجوان من، اما یار پای زد باسه دل ابو جاسه، حالا بچه یکیم تو مجلس نبارد صدای برش گفت امو تو میدانی که من امو تو میدانی که من بابا دار اخ یادت یکیم انگار که من بیغم بسار امو مسون دار جگر توی به جای بدر شلاب کربلا حضرت های سیدا چند سال پیش گرفته بودن تو خیره قاسم نشسته بودیم با رفقا داشتیم روزه قاسم با شعرها رو میخوندن یه وقت دیدم که دلد زنهای عرب اومدن یه نگاهی به در و دیواری خیره کردن نشستن شروع کردن به گریه کردن بعد از اتمام روزه من دیدم یکی از خانوم از جا برند شد هی نوم به در و دیواری خیمه میپاشی وقتی سوال کردن بودن اینجا رسته وقتی حاجتی دارد در خونه قاسم جناب قاسم ابن حسن حاجتشون رو میده اخ میان اینجا نام باشه ای وای امو شفند قامت نبود مادر من آین و قرآن گرفت بستر خود مادرم جفت قامت بجود خود مادرم قامت دیوان حمام رو سر قاسم برد فرمود زینب بیا چشمای قاسم رو ببندن صورت قاسم رو ببندن فقط چشاش باشه آخه نمیخوام قاسم مورد چشم زخم دشمن قرار بگیره آخه روانه میدون شد جنگ نمایان یه وقت مرادی پسر سردار سرشگر آخ مادرانتون به عزاتون نمیشینه چرا جوابی بچه رو نمی تو مجلسی برات بگر آماده برات بگر آخ یه وقت قاسم و عجب سرد بازر کردن اول بدنش رو تیر بارون کرده آخ امام دمون یه نارجیب نیزه به پهلوی قاسم را دمون بگیر آخ قاسم از روی دین به زمین اومد صدا زد عبور فریاد آمد ابی عبدالله با عجل اومد سر قاسم و بزاران گرد یادگار برادر قاسم من آخ بدن قاسم و به سیر جسمانه داره میره تو خیمه یار و لحب رد دیدن امام حسن از خیمه چرا کشیدن کسی جرأت نمی کنه تو خیمه یا مسجد از بی بی زینب آرام آرام داره میره تو خیره، از برادر خبر بگیره تا مارد شد دید برادر زرر نش غصه و بگاشه یه طرف نش امیر بگاشه نگاه بگاشه میکنه یا نگاه برا کنه نگاه علی میکنه بسار امشب به قاسم بگو قاسم فارس برو بگو با درم حسن بگو شالا بریم قدیره قبر خراب شده شو ببینی حالا که نام امام حسن رو بردم و اشاره کنم به آدانم نمیدونم چه حاجتی داری یا به چه نیتی اومدی خودت بدونی امام حسن آخ دست آمات دست مادرشه داره بر میگرده اون بی حیا مقابل مادر ما ای بچه سیدا هی عمر جلو میاد مادر ما آدم میره آخ خنده ایم با مادر ما چه کرده امام حسن صورت جبر کردون یه حرفی زد گفت مادر اگر روی کبودت رو ندیدم اگر روی کبودت رو ندیدم ادای درد سیلی را شنیدم ای مظلوم زهرا خدا حافظ زمین من شدم راحت از این دنیا اونه که ما ایمان حسن کار دارد و اونه بگم خدا حافظ زمین من اگه مقابل چشم احانت مادر کنم جان دست میده خدا حافظ مدینه من شدم راحت از این دنیا دیگر چشمم نمی افتد به روی خاطره یا گوشتو بگیرش رو یا میرم صدای دلت حرم بلده امام زمان کی داره داره امام مشتبا خودم دیدم در این کوچه بعد خالده یک جا خودم دیدم در این کوچه بعد خالده یک جا تو چاگر نداری بشنبی اما امام حسن دیدی از خودم دیدم در اون کوچه به حق خالده یک جا چی دیده امام حسن بگر؟ صدا که زد دشمن چه روزی Thank you. خدایی که تو خلال ترکی دوره تو خلال خیلی علاقه به موزر وقتی برگشت بی بی زینب نگاه به موزر کرد یه جمله ای گفت ببینم چه میکنی گفت مادر چادرت مادر چرا خاکی شد
برکات و شادی رو هم باز بودن
گذشتگان پدر و مادر این کم آیت الله شیخ ربیع الله ربیع بوچانی حاجی اکبر زرهسار پدر بزرگوار من و خاتم الصلوات